وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان معنویت در جهان بی‌معنا، جلسه چهارم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ 11 تیر ماه 1398.
دوستان سلام، امشب 11 تیر ماه سال 1398 و خداوند رو سپاسگزارم که باز توفیق این برای من حاصل شد که یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمتون باشم. در ادامه بحث از پرسش هایی هستیم که به اصطلاح یکی از دوستان آقای تاکی، خبرنگار روزنامه اصفهان زیبا، برای من در خصوص زندگی معنوی ارسال کرده بودن. اون رو بهانه قرار دادیم تا چند هفته ای رو، چند نشستی رو موضوعی برای گفتگو داشته باشیم که فکر میکنم پرسش های مبتلا به جامعه ما هست. خیلی از جوانان با این پرسش ها مواجه هستن. پرسش بعدی دوستان این بود که آیا این تعریف از معنویت صحیح است؟ خب کدوم تعریف؟ این تعریف. اینکه معنویت عبارت است از داشتن هدف و ارزش‌های عمیق فردی. ببینید دو نکته رو از هم تمیز بدیم. یک نکته که معنویت یعنی داشتن هدف و ارزش‌های عمیق فردی، و خود خوب البته اصطلاح ارزش‌های عمیق فردی با ابهام روبروست و باید مشخص بشه که منظور از اون چیه. و نکته دوم این که یکی از نتایج و پیامدهای معنویت هدفمندانه زندگی کردنه و از ارزش‌های عمیق برخوردار بودنه. صرف داشتن هدف به معنای برخورداری از زندگی معنوی نیست. یعنی فرض کنید اگر کسی در زندگیش این هدف رو داشته باشه که پزشک بزرگی بشه، مهندس زبردستی بشه، یا بخواد به پول برسه، یا بخواد آرمان دموکراسی رو برای جامعهش متحقق بکنه، یا آرمان سوسیالیسم یا عدالت رو و مثلا طبقه کارگر رو نجات بده، اینها به معنای زندگی معنوی آنچنان که ما مشخصا از اصطلاح معنویت و زندگی معنوی و معنویت گرایی میفهمیم نیست. یک نکته در البته اینجا روشن بکنیم و اون این که به هر حال اگر ما یک سلسله مراتبی در نظام ارزشیمون قائل باشیم و به نوعی تفاوت و تمایز میان شیوه های گوناگون زیست قائل باشیم، به هر حال مثلا اگر کسی مارکسیست باشه و بر اساس اندیشه های مارکسیستی زندگیش رو وقف نجات پرولتاریا از نظام به اصطلاح کاپیتالیستی و نظام سرمایه‌داری بکنه، او برای خودش یک آرمانی داره. بی تردید این آرمان و این شیوه زیست متعالی تر از کسی است که فقط به سود میاندیشه، فقط به منافع خودش میاندیشه، فقط به لذت و خواسته های فردی خودش یا مثلا خودش و خانوادهش میاندیشه. به این معنا یک مارکسیستی که در زندگیش یک هدفی داره که این هدف متعالی تر از زندگی غریزی و زندگی روزمره است، نوعی معناگرایی درش هست. اما این رو به منزله معنویت نمیتونیم بپذیریم. جورج پولیتسر یک مارکسیست مجارستانی بود اگر اشتباه نکرده باشم، و یک هدفی داشت، اون آرزو داشت که دانشگاه پرولتری تأسیس بکنه، یعنی دانشگاهی که دانشجویانش جوانان نباشن، بچه های مرفه از خانواده ها نیان، بلکه این دانشگاه دانشجویانش کسانی باشند که دستانشون پینه بسته، یعنی کارگران معدن، کارگران فرض کنید کارخانه ها، که در واقع رنج زیادی برای کسب معاششون میکشن، وارد دانشگاه شن و برای اینها نوعی آگاهی هایی و خودآگاهی های اجتماعی طبقاتی ایجاد بشه. برای این دانشگاه او یک کتابی نوشته بود به نام در واقع اصول فلسفه، اصول فلسفه، که در واقع مرادش اصول فلسفه مارکسیستی برای کارگران بود. در اونجا میگفت ما مارکسیست ها در جهانبینی ماتریالیست هستیم اما در عمل ایدالیست هستیم. به این معنا که ما ماتریالیست ها، حرف پولیسر رو میزنم، جورج پولیسر رو، ما مارکسیست ها در اندیشمون ماتریالیستیم، یعنی معتقدیم این جهان صرفا از امر مادی تشکیل شده، هیچ امری متعالی تر از ماده یعنی امر معنوی وجود نداره، اما در عوض در زندگیمون برای امور معنوی و آرمانهایی مثل عدالت و آزادی جانمون رو میدیم و عدالت و آزادی اصلا امور طبیعی فیزیکی و مادی نیست. به هم خواستم نشون بدم که هدفمند بودن، چه هدفهای فردی و چه هدفهای اجتماعی، نمیتونه به زندگی معنویت ببخشه. انسان معنوی کسی است که حقیقت این جهان رو امری فراتر از ماده میدونه و در واقع فرد معنوی کسی است که زندگیش با این معنای جهان، یعنی با این حقیقت متعالی که میتوانیم ازش به ساحت قدس تعبیر بکنیم، به اصطلاح پیوند بخوره. البته که کسی که از زندگی معنوی برخورداره از زندگی سرشاری برخورداره و یک چنین فردی جهان رو معنادار میبینه و به تبع جهان زندگی رو، انسان رو با معنا میبینه و این انسان در واقع بار سنگین تحقق رسالت و مسئولیتی رو در جهان بر عهده داره و انسان معنوی در واقع این بار رو بر دوش میکشه و بر دوش کشیدن این بار به زندگی او هدف و رسالتی رو میبخشه. به هر حال کوتاه بکنم، درسته که زندگی اخلاقی داشتن و اخلاقی بودن یکی از نتایج و پیامدهای زندگی معنوی است یا زندگی دینی به تعبیری، اما صرف اخلاق مداری به معنای دیندار بودن نیست. دینداری به معنای اخلاقی بودن نیست، اما اخلاقی بودن نتیجه و پیامد اجتناب ناپذیر حیات دینی است. در مورد معنویت هم چنینه، داشتن هدف و ارزش‌های عمیق فردی جزو نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر معنویت گرایی و زندگی معنوی است، اما نمیتوانیم بگوییم که هر کس در واقع هدف و ارزش خاصی در زندگیش داره و انسان معنایی است. گرچه میتوانیم بگوییم که هر کس که انسان معنوی است حتما برای زندگیش معنایی قائله و به تبع اون برای زندگیش هدف و غایتی داره. پوزش میخوام برای دقایقی در منزل من، در محل سکونت من برق رفت و به اصطلاح خللی در صحبت های ایجاد شد. پرسش بعدی عبارت از این است که ادغام روح و جسم در فضای معنوی چگونه است، یا به تعبیر دقیق تر رابطه روح و جسم در فضای معنوی چگونه است. در خصوص پاسخ به این پرسش باید بگم که این پرسش بیش از اینکه یک پرسش پیشینی باشه یک پرسش پسینیه، یعنی بیش از اینکه یک پرسش باشه که باید به نفع اپرایورای و ما تقدم به جواب داد، باید به نفع به اصطلاح اپوستریوری و تجربی جواب داد. به این معنا که گاهی وقتا ما در مورد رابطه جسم و روح توصیه میکنیم، اما من فکر میکنم سوال رو باید اینگونه مطرح کرد که در سنن گوناگون معنوی میان روح و جسم چه رابطه‌ای وجود داره. آنچنان که دانش محدود من اجازه میده، تا اونجایی که من میدونم در سنن گوناگون معنوی میان روح و جسم نسبتهای گوناگونی برقرار شده. در بعضی از سنن، به خصوص در سنن هندی، تفکر هندی، و بعد این رو فرضاً در فیثاغوریان ما میبینیم در یونان، روح برای اینکه آزاد بشه از زندان جسم، جسم و جسمانیت به شدت تضعیف میشه و گویی جسمانیت، گویی جسمانیت به اصطلاح گویی جسمانیت زندانی است که باید مرغ باغ ملکوت رو، یعنی مرغ باغ ملکوت روح رو از زندان جسم رها کرد، آزاد ساخت. در ادیان ابراهیمی هم میان تجربه مسیح با تجربه محمد مصطفی تفاوت‌های وجود داره. میدونید که مسیح ازدواج نکرد، مسیح مجرد بود، موند و در به اصطلاح سنت مسیحی و در عرفان مسیحی هم در واقع تجرد و روحانیت و به دور از به اصطلاح زندگی جسم و جسمانی قرار داشتن و به صومعه ها رفتن و تاریک دنیا شدن، این تلقی خاصی از رابطه جسم و جسمانیت. اما در به اصطلاح تجربه زیسته پیامبر ما محمد مصطفی، در واقع روحانیت به شدت نفی میشه و گفته میشه لا روحانیت فی الاسلام. و پیامبر ما مرد خانواده بود، زن رو دوست می داشت. آیه صریح قرآن میگه من حرم زینت الحیات دنیا، چه کسی زیبایی های جهان رو بر فرد حرام کرده. و پیامبر در برابر روحانیت موضع میگیره و او مرد سیاسته و او مرد شمشیره. به این معنا در فرهنگ اسلامی، در تجربه‌ای که در واقع محمد مصطفی برای ما عرضه می‌کنه، فرد مؤمن جسمانیت رو تحقیر نمی‌کنه، بلکه سعی می‌کنه نسبت آزادانه‌ای با نیازهای غریزی و جسمی داشته باشه. یعنی نه به اونها آنچنان پروبال میده که همه وجوهش رو بگیره و نه آنچنان سرکوب میکنه که خود این سرکوب به شکل پاره‌ای از نارسایی ها و عقده ها در ذهن سرباز بکنه. به هر حال حرفم اینه که در اگر بخوام بگم که نسبت میان روح و جسم در فضای معنوی چگونه است، باید بگم که ما یک فضای معنوی مطلق نداریم، بلکه در سنن گوناگون تاریخی باید ببینیم که در سنت‌های گوناگون معنوی که در طول تاریخ تاکنون وجود داشتن، میان جسم و روح چه نسبت‌هایی وجود داشته. البته آنچه که در همه این سنن مشترکه اینه که در واقع یک چنین روی کردی که فرضاً در اندیشه لیبرالی دیده میشه که غرایز و نیازهای جسمانی به عنوان محرک‌های بنیادین حیات تلقی میشه و اینکه نباید این محرک‌های بنیادین حیات در چارچوب اخلاق محدود بشن، بلکه این چارچوب‌های اخلاقی هستن که خودشون رو باید با این محرک‌های بنیادین حیات منطبق بکنن. خب در اینجا یک نگرش دیگه وجود داره و همه سنن معنوی در واقع در برابر یک چنین نگاهی که در دوران مدرن شکل گرفته موضع دارن، یعنی نمیپذیرن که باید به غرایز جولان داد و اونها رو تحریک کرد. البته خب پاری از جریانات معنوی غیر اصیل هست که در دنیای مدرن شکل گرفته، مثلا اندیشه های اوشو که به هیچ وجه اندیشه های اصیلی نیست و مثلا تو کشور ما هم خیلی مد شده، یا اندیشه های دیگه که در واقع سنت معنوی که فرضاً در تفکر هندی وجود داشته رو میگیرن و مدرنیزش میکنن و با ارزش های لیبرالی پیوندش میدن و نتیجه یک امریست که نه امر معنوی است، نه به سنت با سنن تاریخی و میراث معنوی تاریخی بشر نسبت داره و یک چیز هچل هفتی است که در واقع به اسم عرفان‌های مدرن یا معنویت‌های مدرن خودش رو عرضه می‌کنه. سوال بعدی اینه که با توجه به تفاوت‌ها و گوناگونی‌های بشر، هدف غایی در زندگی برای هر کس چگونه تعیین میشه؟ اجازه بدید من برای بحث در مورد این پرسش میان دو گونه غایت تمایز قائل بشم. یک، غایت‌های موقت، غایت‌های اجالی، غایت‌هایی که نهایی و بنیادی نیستن، و یک هدف دیگه که غایت غایت هاست، اون غایت مطلقه. غایت های غیر مطلق، غایت های غیر بنیادی، مثل اونه که من برای خودم برنامه‌ریزی کردم که در دانشگاه قبول شم، رساله فوق لیسانس هم بنویسم، دکترامو بگیرم، استخدام بشم، خانه بخرم، ازدواج بکنم، ویلایی رو فراهم بکنم، زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. خب این غایت ها غایت هایی است که همه افراد بنا به شرایطشون در زندگیشون انتخاب میکنن و هیچ کدوم هم مطلق نیست، به این معنا که هر یک از این غایت ها خود مقدمه و وسیله است برای غایت دیگه. فرضاً من پول میخوام، اما پول رو میخوام برای اینکه بتونم امکانات فراهم کنم، امکانات فراهم کنم برای اینکه بهتر زندگی کنم، بهتر زندگی کنم برای اینکه سعادتمندتر باشم. ببینید، همینجور ما میتونیم هر مقدمه، هر غایتی رو مقدمه برای یک غایت متعالی‌تر قرار بدیم که بسته به شرایط طبقاتیمون، بسته به شرایط اجتماعیمون، بسته به شرایط تاریخیمون، بسته به شرایط فردی و روانشناسانمون، ما غایت‌های متفاوتی داریم. مثلا ممکنه یک کسی غایتش این باشه که در دانشگاه هاروارد یا آکسفورد درس بخونه، اما منی که مثلا به طبقه محروم تعلق دارم، اصلا فکرشم نمی کنم قبول شدن در همین دانشگاه وطنی هم برای من یک غایت. اما یه موقع بگیم غایت بنیادین در زندگی چیست؟ یعنی همه این تلاش ها برای چیست؟ همه این رنج ها برای چیست؟ همه این آمد و رفتن ها برای چیست؟ چه چیز به جهان غایت میبخشه؟ چه چیز به جهان معنا میبخشه؟ چه چیز به کل حیات بشر بر روی کره زمین معنا و غایت میبخشه؟ و چه چیز به آمد و شده من در این جهان غایت میبخشه؟ این پرسش دیگه یک پرسش عادی نیست. اینکه من الان چه کار بکنم، به دنبال پول برم یا به دنبال ثروت برم یا به دنبال تحصیل برم یا به دنبال هنر برم، اینها خب غایت هایی است که فرد بر اساس ویژگی های اجتماعی طبقاتی یا مثلا روانشناسانش انتخاب میکنه. اما اینکه غایت بنیادین جهان چیست، غایت بنیادین تاریخ چیست، غایت بنیادین زندگی بشر چیست، غایت بنیادین زندگی من در این جهان چیست، در واقع این پرسشی است که از سمق پرسش های معمولی نیست. این پرسش به یک معنا یک پرسش حکمی است، یک پرسش متافیزیکی است، یک پرسش فلسفی است. و باز به یه بیان دیگه، وقتی از غایت‌های غیر مطلق صحبت می‌کنیم، داریم از یک مسئله صحبت می‌کنیم. اما وقتی از غایت بنیادین صحبت می‌کنیم، داریم در مورد رازهای جهان می‌اندیشیم.